بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة علی اشرف بریته امین وحیه و مبلغ رسالات ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین فلا سیما بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فداه و لعنا علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. در خطبه اول در محضر سوره مبارکه حمد بودیم از شیخ بهایی که از ارکان علمای مکتب جعفری است، از اعجوبه های تاریخ است و قبر شریفش هم بر اساس مشاهدات و مناماتی که اهلش یافتند مطاف ملائکه است و از وجود حضرت رضا علیه السلام کسی که خواب دیده بود نقل کرد که حضرت فرمودند شیخ بهایی دربان ماست. لذا موقع ورود به حرم حضرت سامن الحجج روحی فدا و علیه و علی آبائه التحیات و البرکات از شیخ بهایی اذن بگیرید و با نظر ایشون وارد بشید. آثار شیخ بهایی هم در مهندسی، هم در ریاضی، هم در فقه، هم در عرفان، هم در علوم مختلفه و هم در تفسیر دیدنی است که این کتاب العروة الوثقی، این تفسیر سوره مبارکه حمد است. در این انعمت علیهم ایشون 8 نعمت را نام میبرند. میگن نعمت یا دنیوی است یا اخروی است. هر کدام از اینها یا اکتسابی است یا موهبتی است. هر کدام از اینها یا روحانی است و یا جسمانی. حالا 3 نعمت را انعمت علیهم، منعم علیهم، نعمت هایی که خدا اون نعمت ها را خاص قرار داده، باید ما هم همراه پیامبران و صدیقان و شهیدان در اون کاروان به سوی مقصد اعلی لقاء الله عالم آخرت حالت عروج و پرواز داشته باشیم. لذا باید توجه کنیم ببینیم که این انعمت علیهم، منعم علیهم کیانند و نعمتی که به اینها داده شده است چه نعمتی است که خداوند منان در هر نمازی هر موحدی رو به این امر توجه میده که این نعمت را از خدا طلب میکنیم در تمام نمازهامون. خب مهمترین نعمت در قرآن کریم مسئله هدایت است. لذا بعثت را خدای متعال فرمود لقد من الله علی المؤمنین. معلوم میشه نعمتی بالاتر از راهنمایی و راهبری وجود ندارد. دوم نعمت ولایت است. این هدایت ظاهری، این هشدار، این بیدارگری، این فراخوانی بدون اون باطن استمرار نخواهد داشت. و باطن هم از اون نقشی و طرفی بر نمی بندد. لذا انفسنا و انفسکم، علی جان پیغمبر است و ولایت جان اسلام و قرآن است. خداوند منان نعمت ولایت را، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این نکته که ما در نمازها وصل به علی و اولاد علی میشیم، قطره وجودمون به اقیانوس بیکران وجود ائمه اطهار علیهم السلام اتصال پیدا میکنه، و اگر با حضور قلب و توجه وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، در هر نمازی ما آرزومون اینه که به امام زمانمون برسیم، اینه که با آقامون همراه باشیم، اینه که آقامون رو راضی بداریم، اینه که بدونیم آقامون در چه مسیری سیر میکنن، از چه چیزهای خوششون میاد، ما هم تو خط رضای امام زمانمون حرکت کنیم. و در ارتباط با ماه مبارک رمضان، روز مهمترین مسئلش اینه که اینکه در ماه رمضان روزه واجب شده، بعد در ماه رمضان قرآن نازل شده، بین روزه و قرآن تناسب هست. لذا فرمودن که از صوم و القرآن یشفعان فی القیامه، هم روزه در روز قیامت شفاعت میکنه و هم قرآن یکی از شفاعای روز قیامت است. روزه ظرف باطن رو جلا میده، آینه جان را صیقل میده، و وقتی ظرف تمیز شد، غبار و آلودگی رفت، کلام الهی بر دل می نشیند و اثر می کند. انما یتقبل الله من المتقین. روزه تولید تقوا می کنه. وقتی تقوا آمد، عمل صالح از بندگان خدا در دل پارسا مورد قبول قرار می گیره. وقتی دل شد، دل خانه خدا شد، حالا قرآن بر این دل نور میده، شفا میده، ذکر میشه. عناوینی که برای قرآن هست، قرآن هم نوره، هم ذکره، هم شفا هست، هم رحمت هست، هم فرقان هست، هم مجید هست، هم عظیم هست، هم کریم هست. این همه صفات عظیمی که در قرآن هست، اگر دل ما آمادگی داشته باشه، این قرآن دل ما را با صفات خودش متصف میکنه. نکته دوم اینه که در میان عبادتها روزه است که رقت قلب میاره و خدا در دلهای شکسته است. انا اندل منکسرت قلوبهم، دل که شکست، سیم دل با خدا ارتباط پیدا میکنه. لذا هم حدیث قدسی است، فرمود جبع نفسک ترنی، اینقدر پر نخورید. پیامبر خدا همیشه گرسنه بود، وقتی هم غذا میخوردن اونقدر نمیخوردن که سیر بشه، تا سیر نشده دست از غذا بر میداشتن. اندرون از طعام خالی دار، تا در او نور معرفت بینی. نکته سوم در مسئله روزه، این اتحاد جهانی مسلمان ها همه با دستور خدا، هم اوقات خوابشون، اوقات بیداریشون، خوردنشون، امساکشون هماهنگ میشه. این روزه یک زنجیره است که دلهای همه موحدان عالم را هم رنگ میکنه، همه رنگ خدا میگیرن، همه از گناهان فاصله میگیرن، همه گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنن، همه به مناجات و دعا برمیخیزن، همه در نمازهای مساجد پرشور شرکت میکنن، و این از عظیمترین برکات ماه مبارک رمضان ایجاد وحدت به اتحاده. و هر اون چیزی که مردم رو ناراحت بکنه، مردم رو مایوس بکنه و اون امنیت روانی متن مردم خصوصا مؤمنین و متدینین رو دغدغه‌مند بکنه، ناراحت بکنه، این ایذا است، این ظلم است، این ایجاد تفرقه است، این ایجاد ظلمت است و این جامعه را دستخوش تنش‌ها قرار دادن است. از وجود نازنین نبی مکرم اسلام در سفر معراج هدایای مندگاری برای امت آوردند. در اون زیارتی که خداوند منان نصیب پیغمبرش کرد و احدی به اون نوع زیارت خدا نائل نشده، خدا به حضرت رسول خطاب میکنه: یا احمد صل علی محمد و آل محمد، لیس شیء من العباده احب الی من الصمت و الصوم. هیچ چیزی در میان عبادت ها خدا به خود پیغمبر مخاطبتن این گوهر گرانبها را القا فرمود تا امت سر این سفره مسئولیت پیدا بکنن از آفات تفرقه، نمامی ها، بدبینی ها، کینه ها، پرونده سازی ها خلاص بشن. فرمود محبوب ترین عمل در میان عبادت ها دو چیز پیش من خیلی محبوب است. یکی صمت است. صمت آدم سکوت کنه و گوش کنه. از صمت و صوم. دوم هم روزه است. این روزه در کنار صمت تکامل پیدا میکنه. زبانه که روزه رو خراب میکنه. نمامی، غیبت، تهمت، اینا در روایات نام برده شده که روزه رو بیخاصیت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل وسلم على سید رسولک ابی القاسم محمد. و على سید الوصیین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على الزهراء البتول سیدت نساء العالمین و على سبطه الرحمه الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن الزکی العسکری و الحجت القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله سبحانه اوصیکم و نفسی به تقوى الله. تقوى هم توشه است و هم لباسه. آدم با لباس آبروش حفظ میشه، برهنگی بی آبروئیه، بی حجابی این ارزان دادن اون ارزش والای بانوان است. لذا لباس وقاره، لباس آبروز، لباس زینت است، لباس مجوز ارتباط با دیگران است، لباس نشانه اجتماعی بودن است. اما این بدن ما لباس ماست و این لباس روی بدن لباس لباسه. ما که از دنیا میریم، ما را که ملک الموت میاد و با خودش میبره و امیدواریم که با سلام صلوات بگن سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار، انشاءالله شرمنده نریم، سرفکنده نریم. وقتی این بدن که لباس ماست از روح ما جدا میشه، اونجا چه لباسی برای ما پوششه؟ چه لباسی برای ما آبرو و اعتباره؟ قرآن کریم فرموده به لباس و تقوا ذالک خیر. این لباس پارساییه، لباس پاکیزگیه، لباس پرهیز از گناهان و حرامخوری و امثال این مسائل است. خوشا به حال کسی که آبرومند از دنیا میره. اینجا اگر کسی رو بی آبرو کردن، گاهی بی آبروی اینجا آبروی اونجاست. اما خدا نکنه که انسان در خانه ابدش اعتبار آبروی نداشته باشه، خدا پیغمبر ملائکه او رو تحویل نگیرن. در این خطبه مطالبی که اقتضا دارد به محضر شما روزداران و شما رونق انقلاب، رونق دین، رونق تقوا مطرح بشود، اولا یک تذکر است. سال به اتمام میرسد، در پایان سال محاسبه سود و زیان است که سرمایه عمر را در این سال چه کردیم؟ آیا چیزی برای آخرتمون از عمرمون ذخیره کردیم یا همه را هدر دادیم؟ ماه اسفند است، روزهای آخر اسفند است، داریم به بهار طبیعت، در بهار معنویت، با بهار قرآن، با ربیع الانام آقای خودمون، امام زمانمون، انشاءالله اینا همه برای ما بهار خواهد بود. هم بهار طبیعت، هم انس با قرآن، هم انس با روزه و عبادت‌های خاص ماه رمضان، و هم در میان این بهارها اونی که همیشه دلتون رو بهاران میکنه وجود نازنین امام زمانه. نکنه از یاد ببریم، نکنه بیمهر باشیم و با او ارتباطمون کم باشه. حالا یک محاسبه فردی است و یک محاسبه اجتماعی است. امسال را مقام معظم رهبری آیت الله العظما امام خامنه ای، اطال الله عمره و روحی فدا، امسال را سال رشد تولید و مهار تبرم نامگذاری کردند. چقدر حکیمه، چقدر کارشناسیش دقیقه. میدونه که اگر اقتصاد کشور چرخ تولید راه بیفته، خیلی از این بگومگوها و دو قطبیها و بهانه‌جویی‌هایی که بال بیکارهاست می نشینن و مردم رو ناراحت میکنن، اینا کنار میره. هر کسی کاری، تولیدی، منفعتی رو به جامعه ارائه بکنه، این نمیرسه که پای مردم رو بگیره و زمین بندازه. حالا در مسئله رشد تولید و مسئله مهار تورم، من چند نکته ای رو به محضر شما، در محضر رئیس جمهور عزیزمون آیت الله رئیسی عرضه می دارم. رئیس دولت، رئیس قوه اجرایی با حضور مستقیم در بنگاه‌های تولیدی و اقدامات مؤثر و پیگیری‌های مستمر توانستند بالغ بر 6000 بنگاه اقتصادی راکد یا نیمه فعال را به بهره‌وری و فعالیت در بیارند. این یکی از پیروزی های بسیار خوب است. ایشون کارهای نیمه کاره را جز کارهای اصلی در دولتشون به حساب آوردن، لذا عوض این که تأسیس کارخانه بکنن رفتن سراغ بیماری کارخانه ها و اونها را درمان کردن و این 6000 مرکز تولید، بنگاه تولید وقتی راه میفته، این در کاهش بیکاری چقدر تأثیر داره. نرخ بیکاری در این دولت رو به کاهش، در بعضی از استانها در اثر رشد تولید افرادی که از اون استان بیان و مشغول کار بشن نداشته، 15000 افراد را از استانهای دیگر جذب کردن و در اونجا مشغول کردن. در مسئله نفت و معادن زیرزمینی پیشرفت‌های خوبی نصیب این مردم به برکت فعالیت‌های این دولت شده است. و در مسئله مهار تورم و رشد نقدینگی کاهش یافته. یکی از عوامل تورم از نظر کارشناسان این مسئله نقدینگی بود و مهار نقدینگی خودش کار بسیار مهم و دقیقی بوده که تونستن کاهش بدن و این شاخص خوبی است. نرخ بیکاری کاهش تا 7.6% شد، در حالی که نرخ بیکاری در سنوات قبل و در دولت‌های قبل بالا بود. و یکی از مسائلی که در این دولت قابل توجه و جزء امتیازات و نمرات کارنامه این دولت است، عبارت است از اختصاص 100% بودجه عمرانی. در دولت‌های قبل بودجه عمرانی رو کم می‌دیدند، به سایر نیازها توجه می‌کردند، ولی در این دولت مسئله عمران و آبادانی که لازمه اشتغال در ابعاد مختلف وقتی عمران را می‌افته، مسئله آجر، آهک، شیشه، آهن، فولاد، همه اینها و کارگر و کارشناس و معمار و مهندس همه اینا به کار می افتن. بنابراین کار بسیار کار درست و به جایی بوده است. انضباط مالی دولت در این سالها جزء امتیازات این دولت، لذا استقراض از بانک مرکزی برای اداره امور در این مدت برای این دولت پیش نیامد. سابقین از بانک مرکزی برداشت می‌کردن و دولت مقروض بانک مرکزی می‌شد. استمرار سفرهای کاری رئیس جمهور به استان‌ها، گره‌گشایی از یک طرف، انس با مردم، شنیدن درد مردم از زبان خودشون، گزارش مأمور رو کافی نمی‌دونن، خودشون رو در متن مردم می‌بینن، مشکلات مردم را از خود مردم میشنوند. و چون این سفرهای مستمر سفرهای کاری هم بوده، وقتی تکرار میشه در بار دوم که میرن، مشکلاتی که بار قبل از زبان خود مردم شنیدن یا وعده هایی که دادن، اینها را به فضل الهی عملی ساختن. از جمله در سفر بندر عباس یک مشکل 35 ساله را تصمیم گیری کردن و برای استان این رو تأمین کردن. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. رسیدگی به زلزله زده ها، سیل زده های سیستان و بلوچستان، زلزله زده های خوی، اینها حضور جهادی داشتند. خود رئیس جمهور در میان آسیب دیدگان، دردمندان، خودش اول کسی است که دردها را لمس میکنه. اما باید گفت هم مردم هم دولت این مقدار که رسیدن رفع مشکلات نشده، باید این سرکشی ها و کمک ها ادامه پیدا بکنه. ماه مبارک رمضانم که ماه ایثار، ماه نثار، مردم ما هم که الحمدلله در همه امتحانات سربلند بودید، هم در انتخابات هم در راهپیمایی ها و انتخابات، و ما ادراک ما انتخابات، انتخابات مقام معظم رهبری، رهبر حکیممون، نایب امام زمانمون این تعبیر رو کردن که حضور پای صندوق‌های رأی حضور در میدان جهاد بود. هر کس آمد مقابله با دشمن بود، مقابله با شیطان بزرگ بود، مقابله با بدخواهان کشور بود، مقابله با اونایی که دوست ندارن کشور ما مستقل باشه و مردم ما خودشون در تصمیمات کلی حضور داشته باشن. علی رغم یک سال تبلیغات بی سابقه متنوع مجهز همه جانبه دشمنان خارجی از طریق ماهواره ها، از طریق شبکه های مجازی و برخی از ضد انقلاب های داخلی کشور، دیدید چگونه در تابلو، در تبل یأس میکوبیدن و میدمیدن که مردم رو بگن بابا برای چی رأی میدید، چه فایده ای داره. اما مردم ما فهیمن، نه به این شایعات، نه به این تبلیغات دشمن هیچگاه استقلال و عزت و ولایت مداریشون رو مردم ما از دست ندادن. حضور عزت ساز حماسی شما مردم عزیز ایران، مردم رشید و با بصیرت ایران در نقاط مختلف از روستاها تا شهرها و مراکز استانها، حضورتون اولا دینداری بود، ثانیا ولایت مداری بود، ثالثاً بصیرت و دشمن شناسی بود، رابعاً زمان شناسی بود. زدید تو دهن دشمنها و علارغم گرفتاری های معیشتی قشر عظیمی از مردم، قالب شور و شعفی که در انتخابات بود مال همین پابرهنه ها بود، مال همین قشر پایین جامعه بود، مرفهین بیدرد بودن که خودشون رو کنار کشیدن، وگرنه مردم ما نشون دادن که به خاطر گرانی و امثال اینها که لازمه یک سری عوامل هست، تحریم و سابقه سوء مدیریت و امثال اینها، با وجود این همه مشکلات و اون همه تبلیغات، حضور 41% واقعا یک جهاد مقبول و یک سرفرازی ثابت در تاریخ انتخابات بود. و اما مسئله دیگر، این مسئله غزه است که مسئله اول جهان اسلام، مسئله فلسطین است. در این مدت‌های اخیر صهیونیست‌های نکبت خدازده در حال فروپاشی کامل حمله کردند به فرماندهان ما در سوریه و در قسمت‌های دیگر، اما ضربه متقابل را هم در سوریه، هم در عراق، هم در پاکستان، هم در لبنان، همه جا بی پاسخ نبود و دست برتر مال جبهه مقاومت و پشتیبان جبهه مقاومت ایران سرفراز و رهبر حکیم همیشه حاضر در صحنه پیغمبرگونه ما بود. در جنگ غزه این مشکلاتی که برای مردم درست شده دو تا مسئله را برجسته میکنه. یکی جنایت بی حد و حصر و ظرفیت امریکا و نوچهش این مولود نامشروعش اسرائیل، اینها در جنایت حد نمیشناسن، لذا هم مردم بیدفاع رو میکشن، هم مریض های بیمارستان را مورد تهاجم قرار میدن، هم کودکان را از بین میبرن، هم زنان در حال زایمان چه مصیبت های اونجا دارن، نه غذا هست، نه آب هست، نه دارو هست، نه امنیت هست، نه سرپناه هست. خدا میداند آدم اگر خون گریه کند جا دارد؟ مگه اینا انسان نیستن؟ مگه اینا مسلمان نیستن؟ چرا این دولت های عربی که اسمشون رو گذاشتن مسلمان و برخلاف این شعار پیغمبر خدا که فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلمین، چرا با اسرائیل قطع رابطه نمی کنن و بعضی از کشورهای خدا زده به اسرائیل کمک می کنن و در این مسائل رویارویی مقاومت به ضرر مقاومت در آن کار می کنن؟ حضرت آقا به حق فرمودند که اینها به همین زودی مقاومت، پوزه و بینی اسرائیل رو به خاک خواهد مالید. علیست صبح و به قریب انشاءالله اون روز نزدیکه و اون روز این کشورهایی که به میدان نیامدن، بی غیرتی نشون دادن، بی حمیتی نشون دادن، بی دینی نشون دادن، با کفار همراه شدن، مسلمانها رو تضعیف کردن، در خون این کودکان سهیم شدن، اون روز روز حسرت و پشیمانی اونهاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.